اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در این حرم شریف در محضر نهج البلاغه مهجور و مظلوم مولامون امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. در ایام شهادت حضرت حمزه سید الشهدا اسدالله به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام در نامه 28 نهج البلاغه که ایام شهادت عموی بزرگوار پیغمبر و ایام رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هست، به همین مناسبت موضوع پیشنهاد دادن که در مورد هجرت و جهاد در نهج البلاغه صحبت کنیم، چون وجود مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در واقع سفیر امام هادی علیه السلام بودند و هجرت کردند، هم مجاهد بودند هم مهاجر بودند. لذا موضوع بحث این جلسه در مورد جهاد و هجرت از نگاه نهج البلاغه است، چون مناسبتی این هفته صحبت میکنیم موضوع باید این باشه. از حکمت صد که جلسه گذشته مطرح کردیم کمی فاصله میگیریم، هجرت و جهاد رو مطرح میکنیم. ببینید بزرگواران، این هجرت و جهاد در منظومه فکری قرآن و نهج البلاغه در کجا قرار داره؟ اونهایی که میخوان زندگی الهی داشته باشن، زندگی داشته باشن که به درجات برسن، به تعبیر قرآن به فوز عظیم برسن، به رستگاری برسن، باید این 3-4 مرحله رو پشت سر بگذارن. اول ایمان، بعد هجرت، بعد جهاد. مرتبه 4 شهادت استش. حالا شهادت یه بار حکمی هست، در حکم شهادت واقع میشه کسی، یه بار شهادت همین شهادت ظاهری هست. اول انسان باید مؤمن باشه، ایمان داشته باشه به خداوند متعال، به قدرت خدا، به عظمت خدا، به نبوت رسول خدا، به امامت اهل بیت علیهم السلام ایمان داشته باشه، بعد هجرت کنه، بعد مجاهد بشه، بعد حالا اگر شهید شد که چه بهتر و عالیه، اگر هم شهید نشد در حکم شهید هست. این 4 مرحله 3 مرحله رو انسان باید پشت سر بگذاره. کسی میخواد زندگی الهی داشته باشه، زندگی سعادتمندانه داشته باشه، که دعای امیرالمؤمنین علیه السلام در وسط خطبه 23 نهج البلاغه است، میگه خدایا به ما زندگی سعادتمندانه بده. زندگی سعادتمندانه از نگاه قرآن و نهج البلاغه طی این 3-4 مرحله است. مؤمن باشه انسان، هجرت کنه، مجاهد بشه، بعد به مقام شهادت برسه، یا ظاهرا یا باطنا. در قرآن کریم و نهج البلاغه اینها دقیقا مطرح شده. در 3 سوره و 5 آیه، 5 آیه‌ای که در این 3 سوره هستن، این 3 مرحله 4 مرحله بیان شده. من آیاتش رو، آدرسش رو میگم. سوره بقره آیه 218، سوره انفال 3 آیه، آیه 72، 74، 75، سوره مبارکه توبه آیه 20. در این 3 سوره، این 5 آیه این رو میرسونه. الذین، یکیش رو مثلا میخونم، سوره مبارکه توبه آیه 20، الذین آمنو، کسانی که ایمان بیارن، و هاجرو، هجرت کنن، و جاهدو، مجاهد باشن، جاهدو فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، اگر این 3 مرحله رو برن، اعظم درجتن عند الله، پیش خدا درجه پیدا میکنن، نه پیش مردم، پیش خدا. پیش مردم مؤمن هم همینطور هستن، ولی مهم عند الله، پیش خدا درجه پیدا میکنن، اولائک هم الفائزون، اونها به فوز رسیدن، اونها پیروز حقیقی شدن. پیروز حقیقی کسانی هستن که این سه مرحله رو رد کنن. حالا بعد شهادت اگه نصیب شد عالی هست، اگه نشد همون در حکم شهادته. امیرالمومنین در نهج البلاغه اشاره میکنه کسی این سه مرحله رو طی کنه، مات علی فراشی، بر بستر خودشم بمیره، مات شهیدا. تو نهج البلاغه حضرت فرمود. بس ببینید نکته اول اینه، اگر از هجرت صحبت میکنیم، از جهاد صحبت میکنیم، در منظوم فکری قرآن و نهج البلاغه این هجرت بعد از ایمانه، جهاد بعد از هجرته. کسی همینجوری نمیتونه مهاجر باشه، اول باید مؤمن باشه. کسی همینطوری نمیتونه مجاهد باشه، اول باید مهاجر باشه، هجرت کنه. این نکته اول هست. نکته دوم اینه که ما جا داره که اینها رو کلمه به کلمه توضیح بدیم، چون یک جلسه قراره در مورد هجرت و جهاد صحبت کنم، در مورد ایمان صحبت نمی کنم از نگاه نهج البلاغه، هرچند بسیار مطالب عمیق، دقیق و ظریف در نهج البلاغه در مورد ایمان هست. ایمانی که ما داریم با ایمانی که امیرالمومنین علیه السلام ترسیم کرده فاصله خیلی زیاده. فقط من یک نکته اشاره می کنم، امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 31 نهج البلاغه ایمان رو 4 پایه براش میشمانه: صبر، عدل، یقین، جهاد. ایمان مراتب داره، ایمان علائم داره، ایمان مستقر داریم، ایمان آریی داریم، ایمان حقیقی داریم، ایمانی که ظاهری است داریم. بحث ایمان انشاءالله یک فرصت دیگر بحث بشود انشاءالله. الان این جلسه انشاءالله در مورد هجرت، بزرگواران، 4 مطلب رو عرض می کنم، 4 مطلب بسیار مفید انشاءالله و بسیار مختصر. آخرش هم یه نکته در مورد جهاد عرض می کنم. بس بعد بحث مرتبط می کنم با هجرت و جهاد حضرت عبدالعظیم علیه السلام. دقت کنید در مورد هجرت، قبل از اینکه این 4 مطلب رو بگم، اگر کسی مهاجر باشه هجرت کنه، خیلی آثار داره در قرآن. این 5 آیه‌ای که در 3 تا سوره عرض کردم، 8 آثار رو فرموده. من اول این 8 آثار رو میگم، بعد اون 4 مطلب رو میگم. 1، در سوره انفال آیه 75 فرمود اگر کسی مهاجر باشه هجرت کنه، مؤمن حقیقی هست. اگر کسی میخواد مؤمن حقیقی باشه باید مهاجر باشه. این 1. 2، در سوره بقره آیه 218 فرمود رحمت ویژه الهی شاملش میشه. کسی مهاجر باشه رحمت ویژه الهی نصیبش میشه. رحمت برای همه هست، رحمت ویژه برای مهاجر هست. 3، عرض کردم دارای درجه میشود، اونم عندالله. 4، به مقام فوز میرسد، به مقام پیروزی میرسد کسی مهاجر باشه. 5، پنجمین مورد، مغفرت. دائما در دایره مغفرت الهی است کسی که مهاجر باشه. 6، رزق کریم. فقط اشاره میکنم کسی که مهاجر باشه خدا بهش رزق کریم میده. حالا رزق کریم چیه؟ بحث مفصلی داره. 7، به بزرگترین لذت آخرت که رضوان الله هست مهاجر میرسد، به رضوان میرسه. سوره توبه همین آیه 20. و 7 مورد بس رضوان الله شد، 8 مورد هم جنات هست، به بهشت میرسه. بهشتی که فیها نعیم مقیم، نعمتش دائمیه، خالدین فیها ابدا هست. بهشتی که ان الله عنده اجر عظیم، اجری هم عظیم، که خدا که همه چیز رو متاع قلیل معرفی میکنه، میفرماید در بهش اجر عظیم میدم. حالا اجر عظیم خدا چیه ما متوجه نمیشیم. خب حالا برسیم به 4 مطلبی که در مورد هجرت عرض میکنم از نگاه نهج البلاغه و قرآن، بسیار مختصر. 1، مطلب اولی که در مورد هجرت عرض میکنم اینه که طبق آیه قرآن طبق آیه قرآن در زمان صدر اسلام هجرت کردن جزء شروط اصلی ایمان بود تا قبل از فتح مکه. مطلب اولی که عرض میکنم اهمیت هجرت رو میخوام عرض کنم. اهمیت هجرت خودش 4 تا نکته ظریف داره. نکته اول اینه که انقدر هجرت مهمه که در صدر اسلام تا زمان فتح مکه هجرت کردن از هر جایی که کسی مسلمان میشد، مؤمن میشد، در هر جای دنیا بود، شرط اسلام آوردنش و ایمان آوردنش این بود که بیاد به پیش پیغمبر اکرم، بیاد مکه و مدینه. البته اون موقعی که در مکه بود بیاد در مکه، اون موقعی که در مدینه بود بیاد مدینه. چرا این اینجوری شرط بود؟ چون هم اسلام رو یاد بگیر از پیغمبر، همین که تعداد مسلمان ها بیشتر دیده بشه، ابهت داشته باشن. این در سوره مبارکه انفال آیه 72 هستش که شرط ایمان هجرت بود. نکته دوم برای اهمیت هجرت اینه، تاریخ اسلام بر اساس هجرت هست دیگه، نه بر اساس تولد پیغمبر که خیلی مهمه. مولود بزرگ در عالم تولد پیغمبر اکرم است دیگه. تاریخ اسلام بر اساس تولد پیغمبر نبوده، هرچند خیلی تولد پیغمبر مهمه. تاریخ اسلام بر اساس بعثت نبوده، هرچند مهمترین اتفاق در عالم بعثت نبوی است. همه اتفاقات عالم ریشش به بعثت نبوی میرسه. تاریخ اسلام بر اساس هجرت بوده، چون هجرت فصل مهمی در زندگی مسلمان ها و عالم شکل داد. تمام برکات از هجرت شروع شد، تمام پیشرفت ها از هجرت شروع شد، حکومت پیغمبر از هجرت شکل گرفت. لذا این جلوه دیگری از اهمیت هجرته. نکته سوم اینه که برای هجرت در روایات و قرآن خیلی آثار گفته شده. 8 تاشو من اشاره کردم، بازم چند تا اشاره میکنم. سوره مبارکه نحل آیه 41 فرمود هر کس مهاجر باشه، من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی، هر کس از خانش که خارج میشه در حالی که هجرت کننده به سوی خدا و رسولش هست، در وسط راه موت این رو گرفت، از دنیا رفت، فقط اجرهو الالله، اجرش بر عهده خدا هست، اجرهای دیگه بر عهده ملائکه الله خدا اذن داده که بدن، ولی این رو میگه اجرش بر عهده خدا هست. یا در روایت نووی هست، من فر بدینه من ارض الى ارض و ان کان شبرا من الارض استوجب الجنه و کان رفیق ابراهیم و محمد صلی الله علیه و آله. رسول خدا فرمود هر کس هجرت کنه از یک زمینی به یک زمین دیگر، از یک شهری به شهر دیگر، هرچند یک وجب باشه، این بهش برش واجب میشه. و رفیق حضرت ابراهیم که در سوره مبارکه عنکبوت آیه 26 فرمود قال انی مهاجر الی ربی، رفیق حضرت ابراهیم و رفیق رسول خدا میشود. این نکته سوم در اهمیت هجرت. نکته چهارم هم اینه، از فرمایشات رسول خدا و از فرمایشات سایر اهل بیت و امیرالمؤمنین استفاده میشه و صراحتاً بیان شده که بزرگواران هجرت تمام نشده. شما فکر کنید که هجرتی بود از مکه به مدینه، هجرتی بود حضرت عبدالعظیم علیه السلام از عراق هجرت کرد به ایران دیگه تمام شد، تمام نشده هجرت. هجرت الان هم هست. لذا روایت خیلی زیاده، من چند تا روایت برای شما میخونم. درسته که رسول خدا یک روایتی نقل شده که لا هجرت بعد فتح مکه، این روایت وارد شده، ولی این هجرت مکانی رو فقط میگه، هجرت همچنان باقی است. من چند تا روایت میخونم. اولیش از رسول خدا هست، فرمود ایها الناس هاجروا و تمسکوا بالاسلام، ای مردم هجرت کنید و متمسک به اسلام بشید. فان الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد، تا مادامی که جنگ و جبهه هست، جنگ یا نرم باشه یا جنگ سخت باشه، تا جهاد هست هجرت هم هست. روایت دوم بعد از رسول خدا است، لا لن تنقطع الهجره ما دام العدو یقاتلو، تا مادامی که دشمن می جنگه هجرت هست. روایت سوم باز از رسول خدا، لا تنقطع الهجره ما دام العدو یقاتلو، باز از رسول خدا هست. این روایت از رسول خدا چندین بار تکرار شده. از امیرالمؤمنین هم علیه السلام در خطبه 189 نهج البلاغه فرمود الهجرتو قائمتون الا حد هل اول، هجرت بر قوت پیشین خودش باقی هست. چطور عظمت داشت در زمان پیغمبر، الان هم هجرت عظمت داره، بر ارزش خود باقی هستش. این مطلب اول در مورد اهمیت هجرت. مطلب دوم در مورد مطلب اول چهار نکته رو عرض کردم. مطلب دوم، معنا و انواع هجرت رو محضر شما عرض کنم. هجرت معناش چیه؟ هجرت یعنی دوری گزیدن، ترک کردن. این دوری گزیدن و ترک کردن خودش در وهله اول دو جوره. یک، هجرت مکانی، انسان از مکانی به مکان دیگر هجرت کنه، مثل مسلمان ها که از مکه به مدینه هجرت کردن. خیلی سخته دیگه، یک عمر اونجا زندگی کردن، باغ دارن، بوستان دارن، خونه دارن، دل بکنن از اقوامشون که هنوز مسلمان نشد، دل بکنن هجرت کنن به طرف جایی که اصلا مأنوس نیستن، کسی رو آشنا ندارن، مالی رو ندارن، باقی رو ندارن، خونه ای ندارن، از همه اینها انسان دل بکنه هجرت کنه. این هجرت، هجرت مکانی هست که در سوره مبارکه مزمل آیه 10 به پیغمبر دستور میده وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، بر اون توهین‌ها و کنایه‌هایی که پیغمبر مشرکان و منافقان به تو میگن تو صبر کن، البته از پیش اینا هجرت کن. دیگه با این آیه پیغمبر هجرت کرد. این هجرت، هجرت مکانی هست تا زمان فتح مکه ادامه داشت. البته در زمان ما هم این هجرت مکانی هستش. در سوره مبارکه نساء آیه 97 به این اشاره میکنه، کسی که نمیتونه در یک شهر ایمان خودش رو حفظ کنه، اصلا امکان حفظ ایمان براش نیست، اگر مستضعف نبود باید هجرت کنه. ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، سوره نساء آیه 97، یا سوره عنکبوت آیه 56، ان ارضی واسعه. بس انواع هجرت، یه بار هجرت مکانی هستش، این یک. دو، یه بار هجرت مکانی نیست، مکانتی هست، یعنی از یک جایگاهی به یک جایگاه دیگه، از یک موضعی به موضع دیگه انسان هجرت کنه. این خودش دو جوره، یک، از گناه به ثواب انسان هجرت کنه، از موضع و جایگاه گناه به موضع و جایگاه ثواب هجرت کنه، که در اصطلاح به اسم میگن توبه. انسان هجرت کنه، دوری بگزینه از گناه، از خودش هجرت کنه به خدا، از خودش که گناه میکرد به خدا که طیب و طاهره هجرت کنه. این خیلی هجرت مهمی است. ببینید چند سوره مبارکه مدثر آیه 5 به این هجرت اشاره میکنه. چند تا روایت در عظمت این هجرت برای شما بخونم. پیامبر خدا فرمود المهاجرو من هجر الخطايا و الذنوب، فرمود اتفاقا مهاجر اون کسیه که از این گناه هجرت کنه. دو، امیرالمومنین فرمود یقول الرجل هاجرت ولم يهاجروا انما المهاجرون الذين يهجرون السيئات ولم ياتوا بها، فرمود بعضیا میگن من هجرت کردم ولی هجرت نکردن. هجرت اونی که از گناه انسان دوری بگزینه، از گناه برگرده به طرف خدا بره و بر نگرده به گناه، هجرت این هجرته. در یک روایت دیگر فرمود اشرف الهجره ان تهجر السيئات، یکی از بهترین هجرت ها اینه. بس هجرت مکانتی یه بار از گناه به ثواب، دومین شدش اینه که خیلی مهمه و نهج البلاغه بهش تأکید داره، هجرت از خود به اطاعت ولی خدا. این خیلی عجیبه، از خود به ولی خدا انسان هجرت کنه. این خیلی اساسی هست. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام به این مطلب بیشتر تأکید میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 189 نهج البلاغه بعد از این که فرمود الهجرت و قائمت علی حدها الاول، هجرت بر قوت خودش باقیه، بعد فرمود خدا به ایمان شما نیاز نداره، به خاطر شما خداوند متعال که میگه هجرت کنید به نفع شماست. بعد حضرت فرمود، این جملهش خیلی فوق‌العاده است، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود فرمود اسم هجرت بر کسی گذاشته نمیشه الا اینکه لا یقال اسم الهجرت الا احد، بر کسی نمیشه گفت این هجرت کرد الا به معرفت الحج فی الارض. کسی که حجت خدا رو بشناسه این مهاجره. بعد حضرت ادامه داد، فمن عرفها و اقر بها فهو مهاجر. هدف از هجرت چی بود؟ اصل هدف از هجرت این بود که انسان ولی خدا رو بشناسه، حالا چه از یک جایی به جای دیگه بره چه نره. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید مهاجر حقیقی اون کسی که از خودش هجرت کنه به اطاعت ولی خدا، به واسطه معرفت، معرفت پیدا کنه، اطاعت کنه از ولی خدا. این مهاجر. این خیلی مهمه. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هم مهاجر بود هم مجاهد بود. هجرتش هجرت هم ظاهری بود هم مکانی بود هم مکانتی بود. با اینکه 79 سال حدودا سن داشت و در زمان سن امام جواد علیه السلام که کودک بود امامت رسید، امام هادی هم سن زیادی نداشت، کلن در 28 سالگی شهید شد. با اینکه سن حضرت عبدالعظیم علیه السلام بزرگتر بود، بیشتر بود، تابع محض امام خود بود. این از خودش هجرت کرده بود به ولی خدا. این خیلی مهمه. انسان اگر مهاجر میخواد باشه، از خودش به ولی خدا هجرت کنه، از سبک زندگی خودش ترسیم میکنه دست بکشه، از افکار خودش دست بکشه، تسلیم محض ولی خدا بشه، تسلیم محض ولی خداوند بشه. این خیلی مهم هست، این خیلی اساسی هستش. مطلب سومی که میخواستم عرض کنم همین بود. مطلب سوم این بود که مهاجر حقیقی اون کسی که از خودش به ولی خدا و اطاعت ولی خدا هجرت کنه، ولا نمیشه بهش اسم مهاجر گذاشت. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که یه بهانه‌ای رو از دست ما گرفت. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود یه دفعه نگید ما مستضعفیم. حضرت فرمود یه دفعه نگید ما مستضعف هستیم. لا یقال اسم الاستضعاف. اسم استضعاف و مستضعف به کسی که این حرف بهش رسیده باشه، اینکه باید به ولی خدا هجرت کنی، به گوشش اونو شنیده، به قلبش رسوخ کرده، به این استضعاف نمیشه گفت، مستضعف نمیشه گفت، بهانه‌ای در قیامت نداره. به تعبیر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، بعد از قدیر عذری برای احدی باقی نمانده. همه باید هجرت کنن از خودشون به اطاعت مولا الموحدین امیر المؤمنین و فرزندان بزرگوارشون. این مطلب سوم. مطلب آخرم عرض کنم، بعد یک نکته در مورد هجرت جهاد عرض کنم. مطلب چهارم اینه، الان مهاجر به چه کسی میگن؟ الان مهاجر به اون کسی میگن که امام زمان خودش رو شناخته، اقرار به امامتش کرده، سبک زندگیشو سبک زندگی مهدوی قرار داده. الانم میتونیم مهاجر باشیم، الانم میتونیم تأثیب حضرت عبدالعظیم علیه السلام داشته باشیم. اون موقع اون امام هادی رو شناخت، امام جواد رو شناخت، امام رضا رو شناخت، از خودش دست کشید، اطاعت محض از این سه یا چهار امام بزرگوار کرد. الان ما میخواییم مهاجر باشیم، باید امام زمانمون رو بشناسیم، اطاعت کنیم، سبک زندگیمون رو سبک زندگی مهدوی قرار بدیم. چیکار کنیم سبک زندگیمون رو مهدوی قرار بدیم؟ سبک زندگی مهدوی سبک زندگی علوی هست. اونس با نهج البلاغه ما رو آشنا میکنه با سبک زندگی امام زمان ارواح له الفدا. اگر کسی این مراحل رو طی کرد، مؤمن شد، مهاجر شد، اگر زمینه ای شد، از مکانی به مکان دیگر هجرت کرد، هجرت مکانی شد، از گناه به سبب هجرت کرد، از خودش به ولی خدا به اطاعت او هجرت کرد، اون موقع میتونه وارد وادی جهاد بشه. چه جهاد اکبر که جهاد با نفسه، چه جهاد اصغر که جنگ ظاهریه، چه جهاد کبیر که جنگ فرهنگیه، که در سوره فرقان آیه 52 فرمود یک جهاد دیگه هم داریم، اونم جهاد کبیره. جهاد کبیر چیه؟ جبهه جنگ فرهنگیه، جنگ نرمی که الان دشمن در این اتفاقات اخیر که نتونست در مقابل قدرت و عظمت جمهوری اسلامی ایران بایسته، اسرائیلی ها جنگ نرم رو شروع کردن، پمپاژ میکنن در فضاهای مجازی. این وعده صادقی که فوق‌العاده بود این رو عرض کنم که کم اثرش کنن و دروغ بهش میبندن. در این وادی کسی میخواد جنگ فرهنگ وارد بشه، اول باید مهاجر باشه. اگر از خودش دست نکشه، حرف خودش رو بزنه، هیئت هم بزنه، تخریب میکنه. کار فرهنگی هم بکنه، داره خودش رو تبلیغ میکنه، کار فرهنگی نکرده. کسی اول باید مهاجر باشه، از خودش به ولی خدا هجرت کنه، بعد وارد جنگ جبهه جنگ فرهنگی بشه تا بتونه مؤثر بشه. انشاءالله خدا توفیق بده به عظمت این ایام و به برکت این حرم شریف و صاحب این حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، ما هم مؤمن حقیقی باشیم، هم مهاجر حقیقی، هم مجاهد باشیم و آخرمون ختم به سعادت و شهادت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.